روبیکس فارم تقدیم میکنند.
دزدان دریایی، ماهیتی افسانه‌ای و اسطوره‌ای.
نگهش دارین، نذارین تکون بخوره.
قانون شکن و نیماجراجو که قدر زرب و شرط را به دریاهای بزرگ آوردن. این ارازل بیرحم ابداع هالیوود نیستند. همگی آنها واقعی هستند.
اسمم ها بلک بیاردن.
دوران طلایی دزدی دریایی پس از جنگی میان انگلستان و اسپانیا آغاز شد. انگلستان پیروز می شود ولی امپراتوری اسپانیا همچنان نیرویی است که باید جدی گرفته شود. آن که شبی ناوگان با ارزش خود را از دست می دهد. اسپانیا شکست خورده و ثروتش بر بستر دریا پراکنده می شود. غنیمت غرق شده راهنمایی برای ملوانان سرکشی می شود که در دریای کارائیب و سواحل شرقی قاره های آمریکا جستجو می کنند.
کشتی بنجامین.
بسیاری از این دزدان دریایی تبدیل به اسطوره های زنده می شوند. مردانی ماننده بنجامین هورنیگولد.
وقتشه کشتی جنینگز حرمزاده رو غرق کنی.
هنری جنینگز.
اول کدومشون در هم میشکنه، اراده تو یا بند انگشتای ضعیف من؟
بلک سم بلامی.
ارتم سیاه بالا بکشین.
درست رفقا، بذاریم ببینیم این ملوانه فراسوی چی بارش.
و صرفا مردان نیستند. انبانی
دست نگه داری.
فکر کنم دیگه وقتشه که بذاریم ما بریم.
و مشهورترین دزد دریایی تاریخ ادوارد تچ که بیشتر او را با نام بلک بیارد می شناسند.
معلومه که من دیوونم. منم اندازه این حقه باز دیوونم.
بلند شو بیست.
دزدان دریای کارائیب وحشت به جان دنیای قدرتمندترین امپراتوری های جهان می اندازند.
ثروتمندا تحت پوشش قانون از فقرا دزدی می کنند. ما هم با شجاعت خودمون ثروتمندا رو غارت میکنیم.
این رابین هودهای دریا مسیر تاریخ را تغییر دادند.
هیچ ملوانی بدون موافقت خدمه تنبیه نمیشه.
آنها به برابری و آزادی برده ها باور دارند.
شما دیگه برده نیستین. حالا دیگه تابع قوانین دزدان دریایی هستین.
آنها حتی یک جمهوری دموکرات پدید آوردند.
بله
نسا جمهوری تازه دزدان دریایی.
آره
آنها پدران واقعی آمریکای مدرنند. پادشاهی دزدان دریایی گم شده. دزدان دریایی کارائیب در نبردی بی‌رحمانه پیش می‌روند. اروپا 12 سال درگیر جنگ است.
شاید بهتره اسم جنگ سلسله اسپانیایی‌ها رو جنگ جهانی صفر بذاریم.
همه چیز زمانی آغاز شد که اسپانیا با فرانسه متحد شد تا بزرگترین قدرت جهان را خلق کند.
سایر قدرت‌های اروپا، انگلیسیا، هلندیا و اتریشیا این اتحاد را یک تهدید قلمداد کردند.
جنگ به سرعت به دریای کارائیب رسید، یعنی دروازه ورود به دنیای جدید آمریکا و منبع ثروت خارق العاده اسپانیا.
جزیره های کارائیب خودشون مسیری به قلب آمریکا بودن، یعنی جایی که اسپانیایی ها داشتن طلا و مقدار خیلی زیادی نقره استخراج میکردن. تمام اون نقره ها باید از طریق دریای کارائیب منتقل و به اروپا برده میشد.
مدت های مدید اسپانیا دریای کارائیب را در اختیار خود داشت. سپس انگلیسی ها وارد شدند.
اسپانیا با فردی به نام کریستوف کولومبوس جهان جدید رو کشف کرد. پس حضور سایر قدرت های اروپایی، مثلا حضور انگلستان در جامائیکا، باربادوس، برمودا، باهاما، مصداق تجاوز بود و اسپانیا میخواست از اونجا خارج بشن.
ولی انگلستان از عقب نشینی سرباز زد. جنگ تنها شانس اسپانیا برای بیرون کردن آنها بود. جامائیکا پایگاه بریتانیا در منطقه بود، ولی بریتانیا هیچ پولی برای حمایت نیروی دریاییش برای طی کردن نیمی از جهان نداشت. بنابراین نیروی دزدان دریایی خود را رها کردند.
به نظر میاد پول دارن
بچه‌ها. البته بسیار عامیانه است که آنها را دزدان دریایی بنامیم. لقبی تا آخرتر به آنها داده شد. بازرسان دریایی، ملوانان خوش اقبالی که با پول اشخاص خصوصی حمایت می شدند. آنها سپس با مجوز رسمی دربار تحت عنوان نامه تلافی با اسپانیایی ها جنگیدند.
در طول جنگ اسپانیایی ها 1622 مجوز از طرف دادگاه دریایی سلطنتی انگلستان به دستشون رسید که میشه 1622 ورق کاغذ که به یه ناخدا اجازه میداد بره تو دریا و کشتی های اسپانیایی رو غارت کنه.
انگلستان به هیچ هزینه‌ای به نیروی دریایی مزدور دست پیدا می‌کند و کشتی‌های بازرسی از دستبرد به اسپانیایی‌ها پول‌های کلانی به دست می‌آورند. سپس پس از 12 سال از شدت جنگ کاسته شد.
هزینه جنگ برای تمامی طرفین درگیر به سطح فلج کننده‌ای رسیده بود. بریتانیایی‌ها با قاطعیت پیروز میدان شدند.
آنها پیروز شدند، ولی شاه جورج اول ورشکسته شد و به هر قیمتی خواهان صلح است. حمله به بازرگانان اسپانیایی باید متوقف شود فوراً.
پایان جنگ به این معناست که هیئت بازرسان تمام ارزششون رو از دست دادن. نه دشمنی در کار بود، نه چپاولی. پس هزاران بازرس وسیله معاششون رو از دست دادن، ولی اونا خودشونو تو دریایی از دریانوردهای توانمند و بیکار دیگه دیدن.
نیروی دریایی سریعاً از نظر تعداد کاهش پیدا کرد.
از 50,000 نفر در سال 1712 به 14,000 نفر رسیدند.
خیلی ها بیکار شدن، ولی به خصوص این تعداد بالای بیکارها در بطن جامعه‌ای بودن که کاری به جز دریانوردی، جنگیدن و دزدی بلد نبودن.
12 سال در خدمت سلطنت بودی. این که اینجوری بدون جیره و مواجب دورمون بندازن، دست کمی خیانت نداره.
میفهمم چی میگی. میفهمم.
نه،
ولی مخالفت با دربار به نفعمون نیست.
همون حرفای همیشگی.
فکر نمی کنم این سلطه دوام داشته باشه.
افرادی مثل بنجامین هورنیگولد که تو جنگ با اسپانیایی ها به عنوان بازرس عمل میکردن، شغل خودشون رو پیدا کرده بودن.
ما اطلاعات زیادی از گذشتش نداریم، به این خاطر که یه ملوان بازرگان بوده و بیشتر روی کشتی بوده و چیز زیادی ازش ثبت نشده. هورنیگولد واقعا توسط بریتانیا یا دست خالی رها شده بود و بهش گفته بودن که راه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
12 سال.
ساکت باش رفیق، تا وقتی هنوز یه سرباز اینجاست این حرفای بوداره تو برای خودت نگه دار.
منصفانه نیست.
هورنیگولد میداند که نمیتوان به هر کسی اعتماد کرد، حداقل نه به رقیبش هنری جنینگز.
جنینگز از یه خانواده ریشه‌دار برمودایی بود. جنینگز هم مثل هورنیگولد صاحب یه ملک در جامائیکا بود.
در طول جنگ هنری جنینگز به عنوان بی‌رحم‌ترین ناخدای کشتی‌های بازرسی انگشت نما می‌شود. او خود را یک سر و گردن بالاتر از آدم‌های سرکشی مانند هورنیگولد می‌دانست.
خب. خودش اومد، هنری جنینگز، ناخدایی بر دریا، هر بابی بر خشکی و حرومزاده‌ای در هر دو.
این افراد وامونده تو کنترل کن، وگرنه خودم میکنم.
اون بین مزار بزرگ شده بود، دیده بود که با برده ها چطوری رفتار میکنن. میدونست چطوری باید مردم رو وادار کنه که هر کاری که میگه رو اغلب از سر ترس و شکنجه انجام بدن.
حالت خوبه؟
خوب.
نوشیدن رو میزنی؟
چیزی که هورنیگولد را میرنجاند این است که در حالی که پادشاه او را از حمله به اسپانیایی ها منع کرده، دشمنان قدیمیش همچنان به کشتی های تجاری انگلستان حمله میکنند.
گارد ساحلی اسپانیا یه نیروی قانونی از بازرس های دریایی بود که توسط دولت اسپانیا در دریای کارائیب به کار گرفته شده بودند و از نظر تئوری شغلشون این بود که از منابع بازرگانی اسپانیایی ها محافظت کنند، ولی در عمل خطری برای بازرگانی به حساب می آمدند.
در نهایت این کشتی های مدافع ساحلی باز هم کشتی های انگلیسی را توقیف می کردند، به خصوص کشتی هایی که به جامائیکا رفت آمد داشتند.
مشکل ما اونقدر پیچیده نیست. اسپانیایی‌ها دارن کشتی های ما را غارت میکنن و ثروتمند میشن، در حالی که ما داریم زیر نظر پایگاه نیروی دریایی سلطنتی تو پورت رویال زندگی میکنیم. دستای من بسته است. خب پس بیاین از زیر نظر نیروی دریایی خارجیم.
خارجیم؟ از پورت رویال؟
کم کم داریم میفهم. میریم جایی که بتونیم آزادانه از مهارتمون استفاده کنیم، یعنی از کشتی های تجاری اسپانیایی ثروتمند بشیم. و اون مکان درست اینجاست، وسط باهاما.
باهاما گزینه خیلی خوبی بود، به خصوص برای کسی که میخواست به قلمرو اسپانیایی هجوم ببره، چون در مسیرهای اصلی دریایی قرار داشت.
بادهای تجاری، یعنی هیچ محموله‌ای نمیتواند بدون درگیر شدن در این جزیره ها به سمت اسپانیا برود. ملوانان تنها افرادی نیستند که در برابر اسپانیایی ها شکست میخورند.
بازرگانان محلی در جامائیکا و همینطور بازرگانان در انگلستان که با جامائیکا داد و ستد میکردند، متفق القول شدند که باید شورش کرده و کاری کنند تا بتونند با گاردای ساحلی کنار بیان.
بنابراین با فرماندار جامائیکا لورد آرچیبالد همیلتون تبانی میکنند.
آیا پادشاه میدونن که فقط خودشونن که به دنبال صلح هستن؟
بهتون اطمینان میدم من این مسئله رو با اعلیحضرت در میون گذاشتم و ایشون موافق نیستن.
آیا میدونن که اسپانیایی هنوز دارن کشتیای ما رو غارت میکنن؟
فرصتی مناسب برای ناخدا جنینز که نباید اون را از دست بدهد.
حق با اوناست سرورم. این به اصطلاح گارد ساحلی اسپانیا فقط یه مش دزد دریایی هم. محض رضای خدا محموله هامون در طول جنگ بیشتر در امان بودن. ما همه صاحب مزرعه بودیم و ابزارهای لازم رو داریم که یه کاری بکنیم.
جنینز به دو چیز نیاز داشت: یک کشتی با اندازه مناسب و نامه مخصوص از سمت دربار.
منظورت از این حرفا چیه؟ هیچ کس به اندازه تو گوش اسپانیایی ها رو نبریده هنری. حالا من یه ناوگان نظامی بهت پیشنهاد میدم که در کنارت باشه، یه جور نیروی دفاعی اگه بخوای.
خب واقعا باعث افتخار سرورم.
جنینگز فرد ایدالی بود که توسط آرچیبالد همیلتون به کار گرفته شد، نه فقط به خاطر تجربه های بازرسی که داشت، بلکه به این خاطر که عضو سلسله مراتب بالای جامعه جامائیکایی بود.
جنینگز فرماندهی ناوگانی که توسط بازرگانان جزیره بنا نهاده شده بود را به دست داشت، ولی بدون مجوز نمیتوانست به کشتی های اسپانیایی حمله کند. هورنیگل بیچ تأیید رسمی نیاز نداشت، چرا که با دار و دسته ای از بازرس های بیکار شده وارد باهاما شد.
این مجموعه الجزایر متشکل از صدها جزیره کشف نشده با صخره‌های ناشناخته و نامشخص در بینشون و هزاران مخفیگاه بود که یک کشتی میتونست بینشون بخزه و بی مزاحمت و ناشناس باقی بمونه.
هورنیگل بهترین پایگاه را شناسایی کرد: شهر نصاب در مستعمره جدید.
آقایون خوش اومدین به مستعمره و خونه جدیدمون نسا.
نسا واقعا شهر نبود، صرفا یه مجموعه کلبه و خونه رعیتی بود.
در طول جنگ اسپانیایی ها صدمات زیادی به نسا وارد کردند. دربار سالها پیش به این بیغول پشت کرده بود، ولی برای سربازهای روبه مرگ همچون بهشت بود. خانه امن در دریای کرائیب.
اینجا آب شیرین هست و جزیره حقی اونجاست که مملو از گوشته.
اگر اوضاع مساعد بود آنها میتوانستند بازرسانی با حق مأموریت باشند.
خیلی ساده و واضح، بازرسا بدون حق مأموریت مساویند با دزدان دریایی.
Thank you.
ولی مهاجران استعمارگر سابق که در نسا مانده بودند به راحتی با این حمله دزدان دریایی بدقواره جامائیکایی کنار نیامدند.
توماس واکر یه صاحب منصب بود و در حقیقت اون تنها صاحب منصب مستعمره داری بود که باقی مونده بود.
معذرت میخوام قربان، میشه بپرسن در نسا چی کار میکنی؟
قراره بشه خونم. اجازه بدین شما رو به همسایه‌های تازه‌تون معرفی کنم.
به کار شما اینجا چه خواهد بود؟
میهن پرستی قربان. میهن پرستی احساس وظیفه ما به درباره، اونم با غارت کشتی‌های اسپانیایی که دارن کشتی‌های ما رو غارت می‌کنن.
زده به سرتون؟ اسپانیایی‌ها دلیلی برای حمله به ما ندارن قربان، و این کار شما میتونه اونا رو تحریک کنه.
من فکر میکنم الان دیگه بیشتر از ما به برگشتن به نسا فکر میکنن. به ما به چشم حراست نگاه کنین.
شما هممونو به کشتن میدید. معلوم آخرین خبرها رو نشنیدین.
سلامت.
همانطور که هورنیگولد و گروه دزدان دریایی از شیفته نسا میشوند، 1200 مایلان سوتر یک اسطوره آینده از دنیای دزدان دریایی یعنی ساموئل بلامی در حال عاشق شدن است. مانند صدها سرباز انگلیسی دیگر پس از جنگ او نیز توسط نیروی دریایی در آمریکا رها شد و اکنون بیکار و درمانده است.
اون به نحوی خودش رو به ماساچوست شرقی رسونده بود و بعد اون افسانه رخ داد.
اون با قهرمان زن ما، مری هالت فوق‌العاده ما آشنا شد. سم بلامی یه نگاه بهش انداخ و دل باختش شد، ولی اون یه سرباز فقیر و مستمند بود.
مری عاشق مردی از طبقه فقیر جامعه می شود.
بعضی وقتا تو زندان بودن خیلی بهتر از اینه که توی کشتی باشی. با اون خشونت و وحشیگری و چپاول خیلی از ناخداهایی که شناخته شده بودن.
این فرهنگ خشونت واقعا وحشتناک بود. ممکن بود مردا رو به خاطر کوچکترین خطایی کتک بزنن، بعضی وقتا تا سرحد مرگ.
چندشت میشه؟
به هیچ وجه.
خوشحالم اینو میشنوم، چون زنه به ندرت با کسایی که زخمای چندش آور دارن ازدواج.
سم بلامیز فوربیدن لوف فور مری ویل درایو دیس آنست سیلر تو بیکام وان اف د موست افکتیو پایرتس اف اول تایم بات نات یت.
افراد هورنیگولد در خانه جدیدشان در حال ساده سازی غارت از بازرگانان اسپانیایی اند.
هورنیگولد که از باهاما کارش رو شروع کرده بود به غارتش از کشتی های بزرگ و بزرگتر ادامه می داد.
از من تشکر نکنین آقایون، به زودی همه تون رو ثروتمند می کنم. فریالان وقت سهم منصفانه است، درسته؟
مگه خود اسپانیایی ها می خواستن با این پولا چی کار کنن؟
دزدان دریایی پول پارو می کنن، ولی استعمارگران سابق نسا به وحشت افتاده اند.
توماس واکر خیلی نگران بود که اقدامات دزدان دریایی یعنی غارت کشتی‌های اسپانیایی یه واکنش نظامی رو از سمت اسپانیا به دنبال داشته باشه. اون شروع به نوشتن نامه کرد و از مقامات لندن و هر جای دیگه‌ای درخواست کمک کرد.
شکایت‌های واکر به روزنامه‌ها نیز رسید.
خیلی زود هورنیگولد اسم خودش رو در صفحه‌های تنها روزنامه شمال آمریکا دید، روزنامه‌ای به اسم بوستون نیوز لتر.
واکر می‌خواست توجه دربار را به دزدی دریایی هورنیگولد جلب کند، ولی نتیجه عکس داشت. به سه مردانی که از گنج‌های غرق شده به ثروت می‌رسیدند، دعوتی سرگشاده برای هر کسی بود که می‌خواست دزد دریایی شود. مهره بعدی ما که از بهره‌کشی‌های هورنیگولد الهام گرفته بود، پاولز گری ویلیامز، تاجری است که نیازمند یک فرمانده است.
به نظر میاد نوشیدنی لازم داری.
به من داری میگی؟
پاولز گری ویلیامز پسر یه جنرال رده بالای جزیره دار بود و مادرش از نوادگان پادشاهان خانواده پلانتاژنت انگلستان بود. بلامی یه ملوان تعلیم دیده و احتمالاً یه مبارز آموزش دیده بود و ویلیامز داشت دنبال کسی میگشت که بتونه خودشو در دریانوردی کنترل کنه.
منم یه مشکلاتی دارم. فکر کردم شاید بتونیم با هم درمیون بذاریم.
در ازای نوشیدنی با همه حرف می‌زنم. سم بلامی هم. نیروی دریایی سابق. عاشق زیباترین دختر کیپ کات.
پاولز گری ویلیامز. هیچ کدومش به نظر من مشکل نمیان.
دختر پدری داره که دخترشو به یادم بخت برگشته نمیده. آس و پاس و آسمون جولی مثل من.
خب پس شاید یه راه حلی برات داشته باشم. 5 آوریل بنجامین هورنگال یک کشتی اسپانیایی رو گرفته که محموله ابریشم، عرق نیشکر و شکر داشته و پولی که حدود 52,700 سکه نقره تخمین زده شده. به همین راحتی گرفتش. خب منم یه تاجر زیرکم که تو کار نقره است و میتونم طلا رو از بدل و نقره رو از قلب تشخیص بدم. پس وقتی یه همچین منفعتی رو اونم فقط با یه روز کار میبینم، خب تشخیص میدم که صنعتی که ارزش کشف داره. خب مشکل من اینه، من جزیره نشینیم که دریا نوادی بلد نیستم. کی فکرشو میکرد همچین موجودی هم وجود داشته باشه؟ من پولشو دارم که هزینه یه سفر اکتشافی برای این کارو تأمین کنم. انگلیسیا، اسپانیایا، برای ما اسکاتلندیا چه اهمیتی داره؟ برای من یه ناخدای خوب لازم دارم. خب اگه تو به اندازه نصف آوازهی که داری خوب باشی، پس میتونم بگم دوتا مشکل با یه راه حل مشترک داریم.
من فقط یه ملوان خوب نیستم، یا ملوان عالی هم، ولی اگه پدر مری اجازه نده با یه آدم بیکار ازدواج کنه، پس با یه مجرم هم ازدواج نمیکنه. ممنون بابت نوشیدنی و پیشنهادت، ولی متاسفانه مشکل من هنوز سر جاشه. همینطور مشکل تو.
به این ترتیب به نظر می رسد که غنی ترین شراکت تاریخ دزدان دریایی ناکام مانده. دان که رویدادی دریای کارائیب را زیر و رو کرد. 23 جولای 1715 با ارزشترین ناوچه تاریخ هاوانا را به مقصد اسپانیا ترک می کند. این ناو زره پوش مملو از طلا و نقره است که از مستعمره‌های اسپانیا در آمریکای جنوبی استخراج شده.
اسپانیا به این کشتی وابسته بود به خاطر ارزهای مطمئن برای گنج و درآمد سالیانه. این آشکارترین روش اسپانیا بود که بتونه به ماجراجویش دور تا دور جهان ادامه بده، ولی همچنان پایداری و عملیات خودش رو در خونه حفظ کنه.
جنگ و شرایط آب و هوایی مانع از این می شود که ناو بیش از یک دهه دریانوردی کند، ولی حالا اسپانیا به آن پول نیاز دارد.
اسپانیا در پایان جنگ اسپانیایی تقریبا ورشکسته و درمونده است.
اون گنجی که سوار بر اون 11 کشتی بود شامل 14 میلیون پزو می شد که معادل با چند صد میلیون دلار واحد پول کنونی ایالات متحده است.
این با ارزش ترین محموله است که تا به حال از اقیانوس اطلس گذر کرده. ولی اسپانیایی‌ها می‌دانند با این شرایط جبی در حال قمار سختی هستند. اکنون فصل طوفان است.
زمانی که ناوگان مسیر خودش رو به سمت ساحل فلوریدا طی می‌کرد، بدترین پیش‌بینی‌ها رخ داد.
ناوگان حاوی گنج مستقیم به سمت قلب یک طوفان می‌رود.
ترس ناو اسپانیایی رو تصور کنین زمانی که دیدن آسمون داره تاریک میشه. اونا با امواج 40 الی 50 فوتی مواجه بودن. این امواج اونا رو در هم شکست. مشکل اصلی امواج نبودن، بلکه باد بود.
طوفان کشتی ها رو هرچه بیشتر از ساحل دور میکرد.
اگه بادبانا رو به موقع پایین نیارین، دکلا میشکنه.
کشتی ها یک به یک در هم شکستن. بیش از 1000 نفر غرق شدن.
11 کشتی بزرگ اسپانیایی در هم شکست و ثروت عظیمی از طلا و نقره درست در ساحل وروی فلوریدا پراکنده شد.
ثروتی که در این کشتی ها بود بیشتر از پولی بود که هر کسی بتونه تو 10 برابر عمرش به دست بیاره.
خبر در هم شکستن کشتی ها سریع تر از تا اون منتشر شد.
این شبیه خبر کشف دوباره نفت بود.
و چه کسی بیشترین بهره را می برد؟ بنجامین هورنیگولد. او یکی از اولین انگلیسی هایی است که به گنجینه اسپانیایی و یک ثروت باد آورده می رسد. طولی نمی کشد که خبر ثروت بادآورده هورنیگولد به پورت رویال در جامائیکا می رسد.
زمانی که فرماندار همیلتون خبر غرق شدن کشتی حاوی گنج اسپانیایی در فلوریدا رو شنید، اولین واکنشش این بود که واقعا وارد عمل بشه.
دیگه داره مسخره میشه.
لرد همیلتون، می خواستین منو ببینی؟
این گنجینه اسپانیایی، شما یه ناو خیلی مسلح دارین که در بندر پهلو گرفته. سرمایه داره باید کنار بشینن تا دزدای دریایی ثروتمند بشن.
این وسوسه چنان بزرگ بود که نیازمند مقداری زیرکی رسمی بود.
اجازه بدین ببینم درست متوجه شدم از من چی میخواین؟ اسپانیایی ها اعلام کردن که این گنجینه حفاظت شده است. مشاهده هر نوزوبال روبی به منزله حمله است.
بیاین فرض کنیم که کمیسیون قصد زوال روبی کشتی اسپانیایی رو نداشته باشه، بلکه بخواد دزدان دریایی که سراغ این گنج رفتن رو به دام بندازه.
کشتی دفاعی جنینگز تنها یک هدف داشت، دستبرد به دزدان دریایی که به اسپانیایی ها دستبرد زده بودند.
و اگه برخی از گنجینه های دزدیده شده به دست ما بیفته چی؟
خب، از دید من که اقدامی علیه اسپانیایی ها نیست.
قراری گذاشته می شود. جنینگز مجوز خود را دریافت کرده و رها می شود. این تصمیم است که همیلتون از آن پشیمان خواهد شد. جنینگز شکاری برای گنج خود ترتیب می دهد، ولی هفته ها بی هیچ نشانی از لاشه کشتی های اسپانیایی سپری می شود. او به خشم می آید، ولی سپس یک کشتی پیغام رسان اسپانیایی بر سر راهش قرار می گیرد.
این یکی از اسرار زندگیه. مسیریاب هورنیگولد میتونه اونو صاف بیاره سر وقتی کشتی های اسپانیایی، در حالی که مسیریاب من داره ساحل و بالا و پایین میکنه مثل یه خفاش کور و گیج. خوشبختانه من تو رو دارم، ناخدای اسپانیایی خودم که منو به گنج میرسونه. من این سکوت زود هنگام تو به عنوان یه مرحله گذرا میبینم. حالا به سؤال من جواب بده، کدوم یکی زودتر میشکنه، اراده تو یا بند انگشتای ضعیف من؟
در میان خدمه سرسخت جنینگز؟
با اجازه شما قربان.
جوانی شرور حضور دارد که مایه بدنامی دزدان دریایی است.
تو دیگه کدوم خری هستی؟
چارلز وین.
قربان.
در خدمتم.
بسیار خوب.
چارلز وین در منطقه واپینگ لندن متولد شده. لندن در اون زمان محل بسیار خشن و زمختی بود.
اسکله اعدام لندن 1701.
اطلاعات اندکی درباره زندگی ابتدایی وین در خیابان‌های مملو از جنایت لندن در دست است.
زمانی که درد خفگی گناهکار به گوش‌های شما میرسد بنگرید.
سعی کنید تصور کنید اینکه یه پسر در خشونت اون خیابون‌ها بزرگ شده یعنی چی؟ مرگ، خشونت، جایی که اعدام در ملأ عام یه سرگرمی عمومی به حساب میاد.
پس جای تعجب نیست زمانی که جامعه کودکی را چنین خشن بار می آورد سبب پدید آمدن هیولایی خشن شود. و در مورد بین او بدترین کابوس هر کسی است.
نه.
چرا؟
نه. یه اردوگاه هست.
کسی میفهمه این چی میگه؟
نه. اونا تلات دارن.
در اختیار شماست نه خدا.
چارلز وین.
با قدرت متقاعد سازی وین، جنینگز به چیزی با ارزشتر از موقعیت لاشه ها پی میبرد.
اون کشف کرد که گنج بسیار زیادی قبلا به دست اومده و در اردوگاهی در ساحل انبار شده.
زمانی که جنینگز به دنبال گنج اسپانیایی قصد دریا کرد، سر و کله سن بلامی جوان پیدا شد تا به خاطر مری هالت ثروتمند شود.
Her parents were not in favor of any kind of union between them. They were wealthy farmers and they didn't think that he would be able to provide for Mary in the way that she was used to.
No way is she going to marry this horrible man, according to her parents. However, she has another idea.
This was a very strict religious society.
جامعه نبود که طاقت چیزی مثل رابطه قبل از ازدواج رو داشته باشه.
بری؟
هرسه دستت بهش نخور. اگه بشنوم دستت حتی به یه تار موش خورده برمیگردم و خودم حالیت میکنم.
تو لیاقت دختر منو نداری.
بس کنی داد نزنی.
بری. من برمیگردم، قسم میخورم با خیلی بیشتر از چیزی که بتونه پدرتو راضی کنه برمیگردم. تو هم حق نداری دستمش بزنی.
از خونه من برو بیرون حالا.
و به این ترتیب گنجینه اسپانیایی ها تنها امید بلامی شد و پاولز گری ویلیامز ابزار رسیدن به آن را دارد.
هر روز که بیشتر میگذره این آدم هارن گولد منو بیشتر تحت تاثیر قرار میده. تونسته زیر دماغ خود اسپانیایی ها از دل ماسای فلوریدا یه گنج بیرون بکشه. قلبمو میشکنه ولی واقعا عجب جنمی داره.
من اون نوشیدنی که بهم بده کاری رو میخوام.
پس به این نتیجه رسیدی که تو فقط به درد زندگی مجردی میخوری سم.
مری من با یه شرور ازدواج نمیکنه. ولی فکر نکنم با زباله گردا مشکلی داشته باشه.
بلامی پول میخواست تا بتونه به خونه و نزد معشوقش برگرده و پدر و مادرش رو متقاعد کنه که آدم به درد بخوریه.
برای این آخدا بلامی نوشیدنی بیاری.
ناخدا، ناخدا جنینگز.
پس اینجا
طلای اسپانیایی ها مورد حفاظت گروهی از اسپانیایی ها قرار گرفته که رقیبی برای یک عده بازرس فصلی بریتانیا نیستند.
اون در پوشش شب سه گروه از سربازانش رو پیاده میکنه. جنینگز بدون شک افکار منفعت طلبانه ای رو در سر داشت. گنج بسیار بزرگی در اونجا وجود داشت و اونم مستقیم به سمتش میرفت. شاید فکر میکرد که هیچ کار غیر اخلاقی نمیکنه که داره اون گنج رو از اسپانیایی ها پس میگیره.
آنها به خوبی میدانند که با آتش بازی میکنند. ساحل فلوریدا جزء قلمرو اسپانیا است.
ناخدا
بلند شو سری.
این یعنی جنگ؟
یعنی جنگ؟
دریادار سالمون سعی میکنه که با مذاکره خودش رو از اون وضع نجات بده. بهشون 25,000 پزو پیشنهاد میده که همه چی به خیر و خوشی بگذره و هیچی از اون گنج رو بر ندارن.
ما همه چیزو میخوایم، همه چیز. گرفتی؟ همه چیزو میخوایم. و اگه بخوای نمیذاره فکر کنم چی دارم میگم. بین میشه لطفا؟ افراد همه چی رو ببرین، چیزی جان نذاریم. گراسیاس.
بله، این یعنی جنگ.
جنینگز و افرادش در نهایت با گنجینه‌ای به ارزش تقریباً 80,000 پوند اونجا رو ترک میکنن. اسپانیا و بریتانیا در اون زمان در صلح بودند، پس خطر شعله ور شدن دوباره آتش درگیری وجود داشت.
در راه برگشت به جامائیکا، جنینگز تصمیم میگیرد که به سمت نسا تغییر مسیر دهد تا پیروزیش را به رخ هورنیگولد بکشد.
آدم ها گاهی رفتار خودپسندانه و شیطنت آمیزی انجام میدن. اونم میخواست بگه تو کی هستی هورنیگولد با این گروه اعرازلت که دارن تو این مستعمره داغون کار میکنن.
ولی هورنیگولد و دار و دستش حالا در حال رشد بودند و تازه ترین سربازشان حکم الماس داشت.
آقای هورنیگولد،
تو کی باشی؟
یه طرفدار دیگه ناخدا.
معذرت میخوام، من ادوارد تچ هستم. شما یه اسطوره این قربان.
احتمالا روزنامه بوستون نیوزلتر رو خوندی؟
چه کاری از من ساخته است؟
من اهل جامائیکام، خانوادم اونجا ملاکم.
تچ میراث خانوادگیشو به عضوی از خانواده سپرده بود و به کشتی‌های تجاری جامائیکایی پیوسته بود. گفته میشه که آدم نسبتاً تحصیل کرده‌ای بود و خیلی هم بی پول نبود.
دوست دارم به خدمه شما ملحق شم، کار با تناب و یاد بگیرم. میتونم هزینه‌های خودم هم پرداخت کنم.
کارآموزی دوسیه دریایی؟ خب الان فهمیدم چی داره میگی. میتونی سلاح دست بگیری؟
بله.
یا بشکه بلند کنی؟
بله.
تا خرخره بخوری و بالا نیاری. دست موزتو خرج زنان نکنی. موش بگیری، باشه پش بخوابی.
ناخدا، تو درد سر افتادیم. جنینگز وارد شهر شده، تازه از سر لاشه های کشتی برگشته و خیلی هم سر حاله.
شما دوتا با هم اومدیم؟
بله البته.
جناب متصدی، این دو نفر رو به کار بگیر.
هورنیگولد به استقبال جنینگز و دار و دستش رفت که آرامش بهشت دزدان دریاییش را به هم زده بودند.
Fuck off, Hornigold, you
میمون حقیر تازه به دوران رسیده.
اینجا پورت رویال نیست، باید با سنایی اینجا با...
فکر نمی کنم با آقای وین آشنا شده باشی، واقعا دیوونه است. نه منظورم اینه که خیلی خیلی دیوونه است. من اگه جای تو بودم بیشتر از این عصبانیش نمی کردم.
هورنیگولد انتقامجوی خودش را داشت، ادوارد تچ. بدین ترتیب نبردی بین دو رهبر کاملا متفاوت دزدان دریایی در حال شکل گیری بود که با حرص و فرصت طلبی خود متحد شده بودند. آن شب جنینگز راهی جامائیکا شد. با کشتی هورنیگولد.
ارائه‌ای از وبسایت اوبیکسفا.
لعنتی!